بسم الله الرحمن الرحیم. این تقریبی که برای کلام علامه آقای خویی فرمودن که علامه فرموده بر این که کسی که حیازت کنه یه شیعی رو، ماهی رو حیازت میکنه، اونی که در جوف ماهی هم هست به تبع حیازت میکنه، و اون وقت کسی که میخره این ماهی رو از او باید رجوع کنه به بایه برای اینکه مشخص بشه که آیا اونی که فروخته ماهی رو با اونی که در جوفشه فروخته یا تنها خود ماهی رو فروخته. که ما عرض کردیم اگر مراد این باشه یه همچین معامله باطله، معامله است قراری که مشخص نیست که مبیع چیه، ظرف یا ظرف و مجروح با همه. این فرمایش مرحوم آقای خویی رو مرحوم آقای حاج آرزا هم همین دارن و به نظر ما این تمام نیست و این اشکال هست. من احتمال میدم یه چیز دیگه‌ای مراده. حالا علامه یه قدری در عبارتش با تکلف شاد بشه درست کرد، ولی مثل ابن ادریس و سلار که اینها قائلن که باید ماهی رو به بایعش تعریف کرد و بگن مال تو هست یا نه، کلام اونا میشه یه جور توجیه معقولی کرد و حتی کلام علامه هم به یه نحو میشه توجیه کرد، ولو به اون واضحی نیست. او این است که ما بگیم که به طور محقق و مسلم کسی که ماهی میفروشه ظرف را میفروشه و اونی که در باطنش عبارت از جواهر باشه نیست. همین جور که آقای خویی همین مطلب را در بحث اجاره عرض کردیم به طور قطعی فرموده بوده، کسی صندوقی از پدرش ارث رسیده تو جواهری بوده، خود بایه که میفروشه این صندوق را به دیگری متوجه جواهر نیست، صندوق را میفروشه. اینجا قطعا جواهر داخل مبیع نیست، مبیع عبارت از همون ظرف تنهاست. اگر ماهی فرزن جواهر که داخل شکم ماهیست ملک بایع باشه، بایعی که میخواد بفروشه ظرف و مظروف را نمیفروشه، ظرف را میفروشه، منتها خودش متوجه حالا نیست که در شکم او مثلا جواهر هست و تعبیر میکنه این مال تو. اگر حتی اینجور هم تعبیر کرد، مقصود خود ظرفه نه ظرف و مظروفه. این آقای خویی اونجا به طور قطعی فرمودن، ما به نظر ما اون مطلب تمامه و در اینجا به طور قطعی اون که مبیع هست عبارت از خود ماهیست نه جواهری که داخل شکمشه. در جواهر هم در کلمات علما هم معمولا همینجوری تلقی شده، غیر از مرحوم حاج آرزا اینا اینجوری گفتن اونی که فروش میره همون ظرف فروش میره، نه مظروفش مافل جوف. منتها رجوع به چیز، رجوع به مالک، به بایه از چه بابت رجوع بشه؟ خب صاحب جواهر به علامه اشکال کرده، فرموده که شما که میگید اگر کسی حیازت کرده ماهی رو با اون جواهری که داخل شکمشه و در مقام فروش هم تنها بلا اشکال ماهی رو فروخته نه اون مافل جوف را، رو این حساب تعریف معنا نداره، باید بگید بده جواهر رو تحویل صاحبش بدید، به اون مراجعه کنید. مراجعه در جای احتمالیه و در اینجا باید شما بدون تعریف باید تحویل خود مالک بدید و این قطعی است بین فقها که همچین مسئله در کار نیست که بخوان ماهی رو که کسی خرید از یک کسی اون چیز را، اون جواهر داخل جوفش را مالک را بایع فرض کنه. هیچ که این را نگفته. بعضی ها میگن مشتری بدون تعریف تملک میکنه، بعضی ها میگن بعد تعریف تملک میکنه، و همینجور مال مالک بایع باشه کسی نگفته. و اگر بیان شما تمام بشه باید بگیم مال بایعه و نه تعریفی در کار، نه تملک بعد از تعریف، تملک بلا تعریف. این اشکار رو ایشون کردن. من خیال میکنم بر این که وجهی برای کلام مثل ابن ادریس و سلار و احتمالاً هم همین علامه هست که بشه تعریف را معبود بدانیم. و او این است که بلا اشکال اونی که مبیع عبارت از خود ظرفه، جواهر مبیع نیست، و برای تملک کردن یه چیزی ریاضت نظر اینا اینجوری باشه که حائز گاهی کسی که میخواد ریاضت کنه ماهی رو قصدش این میشه که این ماهی و هر چی متعلقات ماهی هست، چه متعلقات عادی و متعارف، چه متعلقات استثنایی که احیانا گاهی پیدا میشه، قصد ریاضت این شی میکنه با اونی که ظرف و مظروف را هر چی هست گاهی اینجوری قصد میکنه. خب چنین قصدی اگر کرده باشه، خب قهرن شخص حائز مالک جوفش هم خواهد. یه مرتبه تنها قصدش ریاضت ماهیه، اصلا قصد لا اجمالا ولا تفصیلا قصد مافی جوف ماهی از اون اموری که بر خلاف متعارفه. متعارف ها قصد اجمالی روش میاد. بعضی از مثال های مرحوم حاج عارضا زدن، اون مثال ها نمیدونم کسی که یه گندمی رو میخره یه قدی هم خاک توش هست، اونا امور متعارفه است. اون کسی که میخره اون را با همون خاک ها و همه مجموع میخره، نه گندم تمیز کنار رفته امثال اونا. اونا چون متعارفه، ولی اونا داخل مبیع هست و پول هم در مقابل مجموع واقع میشه، اونش اشکالی نیست. ولی بحث در این است که اینجور اموری که مورد بحث ماست که مثل جواهری که استثناءن پیدا میشه، این اینجوری نیست که همیشه کسی که قصد میخواد بکنه بگیم قصد طبعی قصد هم داره اجمالا به اون ظرف. اون ظرف چون متعارف نیست، احیانا شخص قصد ممکنه بکنه و بگه من این تملک حیازت میکنم شی را و هر چی که در این هست چه متعارفن کان او غیر متعارف، و گاهی هم نه، همون طبق معمول همون خودش با اون متعلقات متعارفش مورد قصد اجمالی یا تفصیلیش قرار میگیره. چون دو جور قابل تصور هست از نظر حیازت، باید مراجعه بشه به بایع که شما قصدتون از تملک آیا چه جور قصد کردید؟ قصد کردید که ظرف و مظروف همش مال شما باشه و ظرف را تنها به ما فروختید؟ در فروش، در اینکه مبی تنها ظرف، اختلافی نیست و قراری هم در کار نیست. مسلم ظرف فروخته شده، جواهر فروخته نشده. ولی در این که آیا قصد او قصد اجمالی داشته به هر چیزی ولو یه شیء غیر متعارف یا نداشته، یه مسئله مشکوک، میشه مراجعه کنن به او سوال کنن. نظر این که اینا گفتن ما مراجعه میکنیم به بایه، این مسئله رو میگن که شما چه جور قصد کردید و در حقیقت آیا این ملک شما شده؟ چون رجوع میشه بران که بگن آقا این جواهر ملک شما هست یا نه. اگر نه قصد اجمالی نداشته باشه، جواهر جزء مباحات اصلیه است، خب اون مشتری که ولو جواهر را نخریده ولی مباحی تملک میکنه ملکش میشه، و یا نه جزء مباحات اصلیه نیست چون تملک کرده اولش مباح بوده ولی چون قصد کرده به نحو متعلقات و ایه نحو انکان قصد کرده قصد اجمالی ملک شده. مراجعه بشه به او، سوال بشه از ناحیه قصد او. نه نه، اینجا چیز نیست به خود قصد، لا یعرف الا من قبل ها، باید به اون مراجعه بشه، جای اصل نیست. باید خود این آیا دست تو ساید چجور قصد کرده اون باید خودش بگه، باید مراجعه بشه. و خیال میکنم مراد یعنی جا داره که حمل بشه کلام ابن ادریس و میگه سلارم که با ما موافقه که حکم کردن به تعریف، در این مورد را میخوان بگن که جایی که احتمال میدیم که قصد کرده باشه و ملک شده باشه و اینجا رو میگن از او سوال بشه. کلام علامه در تذکره او گفته شی با متعلقاتش داخله. خب اون هم ممکنه که ما در این حال بگیم رجوع به او جا داره و فرمایش صاحب جواهر رو نگیم که بگه تعریف نمیخواد بدید به اون ملک اوست و اون که قصد کرده بدید به اون، که نظر او این باشه که این شخص خودش را با متعلقات قصد میکنه، شخص حائز، منتها یک متعلقاتی است، متعلقات متعارف، این احتیاج به سؤال نداره تا قطعا داخل ملکشه، مثل همون خاک و امثال اینا که کسی که یه چیزی رو حیازت میکنه، خب خاکی هم زمینه او هست، اونم داخل حیازت میشه. ولی متعلقات غیر متعارف، آیا او هم داخل حیازت هست یا نه؟ این که قصد کرده متعلقات هست، ولی متعلقات یه مفهوم مجملیه، متعلقات متیقنی از متعلقات داریم که داخل قصده، یه عده متعلقات مشکوکه داری، این باید مراجعه بشه به او. پس چون نمیخواد بگی که کل متعلق ملک اوست، ما از آلک باید تعریف کنیم، به مالک که تعریف کردن معنا نداره، تا اشکال صاحب جواهر بیاد درسته، اگر این باشه اشکال وارده. این بگیم چون متعلق رو هم قصد کرده، متعلق یه مفهوم مشککیه، متعلقات متعارف و غیر متعارف، غیر متعارفش مورد تردیده، برای خاطر او مراجعه بشه، قابل هست این رو هم حمل کنیم به او. و در میشه گفت که منازعه‌ای که بین شیخ و عده‌ای که گفتن که شیخ و محقق و اینها که گفتن تعریف لازم نیست و مثل ابن ادریس و سلار و امثال اینا که گفتن تعریف لازمه، با بعضی از اینا ممکنه که یه مناقشه معنوی نباشه، هر کدوم یه مورد را خواستن بگن، اونی را که گفته باید تعریف بشه، خب معلوم موردی را که میخواد بگه که احتمال ملکیت بایع باشه، احتمال ملکیت بایع در کجاست؟ یکیش همین صورتی است که ما فرض کردیم احتمال ملکیت بایع هست. یه صورت دیگه عبارت از این است که ماهی که گرفته میشه معلوم نیست که این ماهی رو از دریا و امثالینا گرفته باشد، ماهی گرفتن ممکنه این ماهی از دریا گرفته باشه که قهرن بنابراین که قصد خود ماهی، حیازت خود ماهی رو کرده باشه، در اباحه اصلیه اون ماهی اون جواهرنا بمانه، دور بمانه، و ممکنم هست از استخری گرفته باشه که یا خودش داشته یا رفیقش داشته، استخری گرفته باشه که اونا اینجوری نیست شی موجود در اون استخر امثالینا از مباحات داخل مباحات اصلیه باشه، این معلوم نیست. و اگر در یه چیزی که ملک خودشه اونجا گرفته شده باشه، محتمله که ملک خود، چون این احتمال هست، محتمل ملک خود بایع باشه. اینا که گفتن تعریف بشه در جایی که چنین احتمالات بره، اونهایی که گفتن احتیاج به تعریف نداره به فروض متعارفه نظر گرفتن، که در جواهر هم همین مطلب را داره، یه کلمات فقها ناظر به منصرف از این فروض نادر، فروض متعارفه ماهی رو از دریا و امثال اینا میگیرن، از اما چیزهای عمومی میگیرن و اونجا یه همچین احتمال ملکیت برای بایع در کار نیست، مگر به نحوی رو که علامه تصور کرده که بگیم با حیازت اون ملک بشه، والا همینجوری احتمال ملکیت برای بایع در مثل دریا و امثال اینا در کار نیست، مگر در بعضی از افراد نادر که بگن ملک خود شخص افتاده تو دریا و دوباره این چیز آمده، این ماهی آمده همون ملک خود بایع را که تو دریا افتاده بودن همین رو بلعیده، و اینم احتمالی است، احتمال بسیار نادر که اغلا به این ترتیب اثر نمیدن، که بگیم نفی و اثبات آقایون یه عده از آقایون به دو جا میخوره که با هم اختلاف ندارن، در جایی که محتمل المالکیه باشه بایع باید به او چیز کنن، به حساب تعریف کنن. جایی که احتمال مالکیت اون نمیره، خب شخص تملک میکنه و مثلا خمسش را میده، حالا یا خمس به عنوان کنز یا به عنوان غنائم. این شاید یه مقدار بعضی از این آقایون اختلافشون غیر حقیقی باشه. البته یه اختلافی بعضی ها دارن، اونا رو نمیشه غیر حقیقی، و اون این است که آیا با حیازت یه شیء ملکیت میاره برای اشیاء که توجه خاصی به اون نداشته، مثل همین جواهر یا نه. اینو صاحب بعضی ها میگن میاره، بعضی ها میگن نمیاره. این جور اختلافات بین بعضشون هست، ولی همه علما معلوم نیست یه همچین اختلافشون در تعریف عدم تعریف منشأشون این مطلب باشه. ولی اونایی که روی این جهت اختلاف کردن، البته اختلاف معنوی دارن. بعضی ها میگن قطعا ملک حائز نیست و تعریف احتیاج به تعریف نداره، برای اینکه حائز قصد نکرده او رو، اون تبعی به در نمیخوره، اونجور چیزا. دسته دیگه بگن نخیر، نمیتونیم این مطلب رو بگیم، ممکنه قصد تبعی کافی باشه و محتمل قصد تبعی کرده باشه و اون نه میره که ما عرض میکردیم. بعضی ها محتمله که اختلافشون معنوی باشه، چون کلماتشون هم نقل شده، مثل شهید ثانی و امثال اینا که او به بحثایی داره، اون اختلافش اختلاف معنویه. ولی بین شیخ طوسی و ابن ادریس و سلدار اینا ممکن اختلاف معنوی نداشته باشن، هر دوشون یه چیزی را بگن و هر دوشون حیازت را شاید کافی بدانن، ممکنی هر دوشون کافی ندانن و اختلافشون راجع به همین باشه که یکی صور متعارف را در نظر گرفته و گفته مالک میشه شخص مشتری، یکی دیگه صور غیر متعارف را گرفته گفته محتمل المالکیت عرض کرده، بایر را گفته تعریف بشه. خب این بست خب این را از نه این مطلب، البته مرحوم صاحب جواهری مطلب هم داره که از روایات متعدد که درباره ماهی وارد شده، کسی که ماهی خریده گفتن مشتری مالک میشه، روایات متعدد تو جواهر هم نقل کرده، از اونا استفاده میشه ورود یه شیء در ملک کسی، اینجور چیزا رو، یه چیزای استثنائی که وارد میشه در ملک کسی این و بعدم از ملکش خارج بشه، این به تبع ملک مالک نمیشه. از این روایات اینا اینجوری استفاده میشه. بعید نیست بعضی از اموری متعارف را ما قائل بشیم که مالک میشه. باران آمده توی حوض انسان، پر شده از حوض، خود حوضشون ملک انسانون، باران هم ملک طرف بشه. ولی اما اگر یه دونه جواهر پرت شده باشه توی یه جایی که غیر متعارفه و بعد باد دوباره اینو پرت کرد از اونجا بیرون بر، یا خود شخص بدون توجه ریخت بیرون، اینجا ما حکم بکنیم ملک مالک زمینه؟ نه، این اینجوری نیست. به حسب روایات هم که روایات متعدد هست که ماهی رو که شخص که گرفت و بعد شکمشو پاره کرد و توش مثلا در رو امثالی ناشد، مال مشتری است. در این که متعارف موارد مال مشتری است نمیشه انکار کرد، در این چون این روایات را فروز متعارف را که نمیشه خارج کرد از این روایات، پس استفاده میشه در فروز متعارف ملک، ملک خود مال مشتری است. و حیازت هم به حسب متعارف اشخاص حیازت خود شی را میکنن با متعلقات متعارفش، اما متعلقات غیر متعارفه یک استثنایی است یه همچین حیازتی بشه. لذا متعارف موارد ملکیت نمیاد برای اون مافل جوف، در اباحه اصلیش باقی است، منتقل شد به دیگری، دیگری میتونه تملک کنه. بله، فرق هست، بله اونجا فرق دیگه، جواهر در اباحه اصلیش به حسب متعارف باقی مانده. خب این در جایی که خب از چیزهای مباح باشه که تو دریا به دست آمده و اگر غیر مباح باشه، ملک کسی افتاده توی دریا و ماهی، حالا فرض کنیم یقین کردیم که همون را آمده در همون درهم و دینار که دیگه تو دریا تکون پیدا نمی کنه، درهم و دینار را بلعیده ماهی، اینجا این درهم و دینار مالک اصلی داشته. حالا بعد یک احتمال بعضی گفتن که افتادن در دریا حکم تلف پیدا می کنه، پس این میشه مثل مباحات اصلی در این جهت، چون از ملک مالک خارج میشه مثل مباحات اصلی. حالا این را ما چه بگیم چه نگیم، مطلب مبتنی به این نیست. ما اگر بگیم جز مباحات اصلی هم نیست و در ملک مالک باقیست و مجهول مالک، از این روایتی رو که در باب دابه واقع شده که دابه اگر یه چیزی رو بلید و تو شکمش شاره گفته، برای دیگران دیگه لازم نیست تعریف بکنی، تعریف رو به خود بایه گفتن بکنه، ولی به غیر گفت از روایت استفاده میشه لازم نیست. خب از این بالاخره انسان خصوصیتی نمیفهمه، بگه در خصوص سمکه باید به غیر باید چیز کرد، به غیر باید تعریف کرد، و با اینکه سمکه‌ای که به حسب متعارف اولویت داره که چون از دریا افتاده دریا شبیه به تلفه، حالا ما شبیه به تلف هم نگفتیم، بگیم مثل همون چیزی که کیسه رو که دابه بلعیده، از اون دیگه عرف یه همچی خصوصیت رو احتمال نمیده. پس نسبت به غیر از همون روایت دابه استفاده میکنیم که تعریف لازم نیست. اما تعریف به خودش چرا لازم نیست؟ اینجا برای خاطر اینه که بین دابه و اینجا فرقه. در دابه احتمال این که این شیئی که بلعیده مال خود مالک باشه احتمالش اغلایی، معمولا اینجوری به حسب متعارف و معمول که مورد روایته و میگن تعریف کنیم. ولی اما در یه چیزی تو دریا افتاده، اینا که در دریا میفته، افرادی رو که مالکیه تمام افراد بشر ممکنه مال یکی از اینا باشه، احتمال این که مال شخص این بایع باشه که ما بریم به بایع بگیم آیه مال توست یا نه، این احتمال بسیار ضعیفه، بعیدیه، چون بسیار ضعیف قابل اعتنا نیست، اوغلا اعتنا نمی کنم. پس تعریف به خصوص بایه دیگه وجهی نداره. غیر بایه را روایات آمده، از روایت معدن ما می فهمیم، راجع به بایه هم تنها بایه هم احتمالش احتمال غیر اوغلایی است و مثل دابه نیست، لذا تعریف لازم نیست. این نه میگه عرف الغا خوش میگم عرف الغا خست، عرف میفهمه در بگه در ماهی با نمیدونم حیوانات دیگه تفاوت داره، این احتمال نمیده. هر ما میگیم از اون استفاده میشه، تعریف در اینجا لازم نیست. از روایت دابه میفهمیم دابه خصوصیتی نداره، ماهی هم اگر شبیه به دابه باشه همینجوره. پس دابه ماهی که از دابه هم بدتره، از دریا فرض کنید ورداشته، در دابه رو بگن لازمی به دیگران وردون رزق رزقک الله، این احتمال نمیره در باب ماهی چیز باشه. ماهی خلافش هم روایات زیاد وارد شده، ولی اونی که هست جهت فارغ را باید بگیم. چرا به خودش تعریف نکنی؟ جهت فارغ هم نیست که ذکر کردن. بله دیگه، این خود روایات هم هست که میشه چیز کرد. لغتم اگر بنا شد یه دلیلی خاصی قرار شد گفتن که به اشخاص دیگه لازم نیست، اونجا دیگه برای یک میلیونیوم احتمال نمیگن شما به مثلا یک زید به شخصی مراجعه کنید. فرض کنید من مثلا همسایه، ما احتمال میدن به یک میلیون احتمال این باشه مال همسایه، احتمالش یه نه که احتمال ضعیف اینجوری باشه. در لغت اونجا جزء از اون مواردی است که جای تعریف نیست، باید حالا تصدق داده بشه یه چیزی هر دیگری. انما یعتبر نصاب فی الکنز بعد معونت الاخراج. خب نصابی که در کنز معتبره بعد از معونه اخراج معتبره. این یه بحث سابقا ما عرض کردیم بین آقای خویی و سید اختلاف بود و ما هم با سید موافق بودیم. آقای خویی می فرماید که نصاب را ما باید قبل از معونه حساب بکنیم، خمس را بعد از اخراج معونه خمس داده میشه، ولی نصاب را قبل. مثلا 20 دینار که حد نصابه، اگر کسی کنزی پیدا کرد که 20 دیناره، 5 دینارم زحمت کشیده برای اخراج این کنز، معونه خرج کرده، چون خود کنز به 20 دینار رسیده، به حد نصاب رسیده، خمس داره. منتها خمس 15 دینار را باید بدیم. حد نصاب را قبل از اخراج 5 دینار ما باید حساب بکنیم 20 دینار هست یا نه. اگر به حد 20 دینار رسید میفهمیم که فقرا و بعد حساب میکنیم. این که به حد 20 دینار رسیده میفهمیم که حق فقرا به این تعلق گرفته. اون وقت منتها چقدر تعلق گرفته، این را باید ما مقدار مخارجی که کردیم کسر بذاریم، از مثلا 5 دینار را کسر بذاریم، خمس 15 دینار را بدیم به ارباب خمس. این فرمایش ایشونه. ما عرض کردیم که نه، ما اینجوری که از ادله استفاده میشه، موضوع نصاب و موضوع خمس هر دو غنیمته. همونی را که غنیمت نصاب در او ملاحظه شده، شما میگید 15 دینار و چرا خمسشو بدی؟ میگی چون 20 تاش غنیمت نیست، 15 تاش غنیمته، چون اون 5 تا که انسان که خرج کرده اون یه مقدار 5 چیزش غنیمت نیست. ظواهر ادله عبارت از این است که همون نصابی که هست، همون موضوع نصاب و موضوع غنیمت یکیست. خمس همونی که به حد نصاب رسیده شما بدید. شما میگید نه، حد نصاب رسیده 15ه، ولی شما 3/20 بدید. 20 دینار رسیده ولی 3/20 بدید. موضوع خمس را یه چیزی میگیرید، غنیمت میگیرید، ولی موضوع نصاب را خود کنز میگیرید، نه غنیمت. ظواهر ادله استظهار ظاهرش این است که همون فل کنز الخمس، یعنی خمس همون کنز داده میشه. بعدم در کنز گفتن که 120 حد نصابش اینه، 20 دیناره، یعنی خمس این را که به حد نصاب رسیده داده میشه. ما به نظر ما در اینجا حق با سید و ظهور عرفی سرونه. چیو؟ خب برای در آوردن یک کنزی رو از نه همین ما انسان زحمتی کشیده تا بالاخره دسترسی به این پیدا کرده. احتمال هست در این الان خیلی از چیزهایی که عتیق جاد که میرن میکنن در جاهای دیگر، من ندیگه یهودی ها خیلی از امامزاده ها رو کندن برای دفینه پیدا کردن. الان توی همین سلطانیه زنجان، چون از شهرهای عتیق بوده، یکی از چیزهای کاوش های زیاد روی همین چیزا میشه و عتایق پیدا میکنن. خیلی بعضی شهرهای باستانی که سوابق چیزی داره، این خیلی متعارفه درش کاوش و چیز. حالا زحمت میکشه برگشت میکنه به یه عتیقه، اینا تدریجا خیلی کار میکنن، اشخاص کارشون همینه برای پیدا کردن عتایق. نه، خمس 15 دینار رو باید بده. نه نباید بده، اصلا خمس نداره. اگر دیدیم که بعد حد نصاب بعد از 5 دینار رو کس گذاشتیم، دیدیم بعد از نصاب نرسیده، خمس نداره. 25 دینار اگر بود، 5 دینار کرده بود، بعد به حد نصاب رسیده، بعد از اخراج اون داره. نمیدونم، حالا شما بعد میفرمایید الان دیر شد.
چی؟
یعنی چقدر غنیمت، نه معونه فرکاری ندارم، چقدر غنیمت شده. اگر جعل چیز نبود، خمس نبود، چقدرش میشد ملکی؟ این باید حساب بکنیم. معونه خودش ازش ترک جماعتون فی کنزن فظاهر کفایت بلوغ مجموع نصابن و الا تکن حصت کل واحدن به قدره. خب جماعتی یک کنزی رو استخراج کردن، ایشون میفرمان که اگر مجموعاً به حد نصاب رسیده باشه این خمس داره، ولو حصه هر کدوم به قدر نصاب نباشه. این فرمایش ایشون که آقای خویی هم موافقه، به نظر ما مشکل این را بگیم، این اینجوری که ایشون دارن. یه فرض خیلی روشن‌تر واضح، شاید روشن‌تر هم باشه. الان یه دونه دفینه است 200 دینار 200 درهم یا چقدر توش هست، تدریجا یه مقدارشو فرض کنید من استخراج میکنم، یه مقدارش کسی دیگه، یه مقدارش کسی دیگه استخراج میکنه، به استخراجات عدیده و تملکات عدیده، استخراجات عدیده این استخراج میشه. این به نظر میرسه که به حسب متفاهم عرفی همین است که باید هر کدوم اخراجات چیز خودش را حساب بکنن. اگر ما میگفتیم که کنزهایی که در زیر زمین هست قبل از این که در ملک اشخاص بیاد و قبل از این که خارج بشه خمس نفس اونا ماله ارباب خمسه، که بدون تملک بدون غنیمت خود به خود الان خمس اینا مالکن قبلن، و ما که استخراج میکنیم چهار خمس خودمونو در حقیقت بیرون میاریم. اگه اینجور بود خب اشکالی نداشت که خب نصاب روی اخراجات حساب نمیشه، باید حساب بکنن که خب این قبلن به مقدار اونی که مخرجه چه حده، به حد نصاب هستن. ولی فرض این است که بعد از این که غنیمت شد داخل ملک من شد، اون موقع متعلق خمس میشه و قبل متعلق خمس نیست، و اینم به اخراجات عدیده اخراج شده، به تملکات متدرجانه، حالا فرض تدرج در چیز تملک پیدا کرده. اینا به نظر عرف هرچی میرسه، اینا هر کدومی که از اینایی که تملک کردن اگر حصه شون به قدر چیز باشه، نصاب باشه، همین جوره بندامن. در خود مثلا روایتی که به زکات تشبیه کرده میگه اونی که در مثل این زکات هست خمس هست. در باب زکات همه آقایون میگن هر کسی ملک خودشو باید حساب بکنه. و اینجا اگر اخراجات عدیده باشه و تملکات تدریجی باشه، اون تقریبا میشه گفت روشنه که متعدد باید حساب بشه و حد نصاب هر دومی تنها تنها. اما اگر یه مرتبه یه چید رو مجموعاً فی دفعت واحده یه دونه چیزی رو پیدا کردن و برو تملک کردن، که تملک تدریجی نیست، تملک دفعی است، حالا یا اخراج هم اگر کردن اخراج دفعی است، این موردم به نظر میرسه این هم به وضوح فرض قبل نیست، ولی اینم به نظر میرسه که چون مال خود مخرج به ذات نیست، مخرج قبل از این که من تملک بکنم و غنیمت ماها بشه خمس درش نیست، بعد از این که غنیمت ماها شد خمس میشه. و غانمین هم اشخاص متعددن، و اینجا اگر گفته باشن در چیزی رو که غنیمت پیدا کردید اگر به حد نصاب اگر رسید چجور، ظاهرش این است که و مثلا تشبیه هم شده به چیز به زکات، میگه اونی که در مثلش زکاته اینجا خمسه. اینم به نظر میرسه که اینجا انحلال باید حساب کرد، هر کسی چیزی خودشو باید حساب بکنه و بگه خمسه. این به نظر ما اینجا با سید ما موافق نیست.
ذکر کردن هیچ هم در مقام بیانم نباشه، ولی تا وقت عمل باید ذکر کنه شیز محل اطلاع، هیچ جمله‌ای که داد باشه برای اشتراک نیست، هیچ کفایت میکنه برای شبوتون، اطمینان میاره برای شبوتون. خب پس به نظر میرسه که روی این حساب ما بگیم که غنائم اگر در چیز شد، در حال غیاب شد، غیاب و حضور رو که واحد را داره، فرقی نمی کنه هر دو، چون عدلته چیز در حال غیاب خمس ثابته، خمس برای اموال ثابته، ولی ما در حال حضور هم نفی خمس بکنیم به وسیله شرطیتی که در این روایت استفاده کردیم، ولی در حال غیاب شرطیتی نداره. حالا این یک جور برای اثبات خمس کردن. یک راه دیگر برای اثبات خمس گفته شده که بگیم در حال غیاب خمس هست، بگیم بر این که ما از روایات استفاده می کنیم، که از روایت مثلا مرسله براق استفاده میشه بر این که مال چیز، مالی که بدون اذن امام باشه، جنگی که بدون اذن امام باشه، غنایمش داخل انفاقه، ملک امام به تمام. بگیم بر این که طبق فرموده عده از علما که گفتن انفاق در حال غیبت تحلیل شده به شیعه، بعضی از علما البته گفتن، نه اینکه مشهور سابقه نینا نگفتن، این متأخر متأخری بعضی ها این دیگه نهی عموم گفتن که این مورد بحثا شامل بشه. فل جمله بعضی از انفاق رو گفتن، فل جمله بعضی چیزا، ولی الان نهی عموم که شامل بشه که هر قنیمت بیزن امام باشه اگر جز انفاق حساب شد، او هم تحلیل شده برای شیعه علا وش اطلاق، یعنی چیزی البته قائلش کم بکنه بین متأخرین. حالا اگر کسی یه هرچی مطلب رو قائل شد، بگیم خب بعد از این که تحلیل کردن از طرف معصوم حق خودشون را به شیعه، اون وقت شیعه میشن چیز؟ میشن غانم. و اون وقت یعنی هر کسی که مسلط به این عین هست میشه غانم. و وقت وعلمو انما غنیمتون من شیء فان لله خمسه، این رو شامل میشه غانمینی که طبعا مالک باشن برای اون، یا این که ارجاع شده باشه ملک، ملک دیگریست، خب بالاخره تحت سلطه ایناست و معصوم اونا رو مالک قرار داده. بگیم ادله تخمیس میگیره افرادی که سلطه تکوینی خارجی دارن، چون خارجن که تحت اختیارشونه، از نظر تشریعی هم شار حیمه معصومی تحلیل کردن برای اونم. بگیم این آیه خمس و ادلهی تخمیس این مورد را میگیره و باید خمس بدن، ولی این تقریب تقریب تمامی نیست، برای خاطر این که اگر ما قائل به تحلیل بشیم و روایات تحلیل را حفظ بکنیم و بگیم تحلیل شده، تمام پنج خمس تحلیل شده، نه اینکه چهار خمس تحلیل شده. میگه مثلا سبی کنیز دست شخص میان، میگه این کنیز دیگه حلاله، نه اینکه چهار خمس کنیز حلاله و بعد از تخمیز بشه حلال، این تمامش حلاله. از روایات استفاده میشه اگر تحلیل باشه در حال غیبت، تحلیل تمامشه نه تحلیل چهار خمسش. پس ما اگر به ادله تحلیل عکس بکنیم، معناش سقوط خمسه در حال غیبته، نه معناش این است سقوط خمسه در حال غیبت، اون تقریب درست. اونم یه چیزی که اصلا از علما هم خیال نمی کنن کسی که قائل به تحلیل مطلق باشه بخواد بگه، چون اونا اخذ به تحلیل مطلق به حسب روایاته، چون روایات خود خمس هم جزء تحلیل هاست، میگن این کار رو کردیم که برای اینکه راحت باشن شیعه مبتلا مشکلی نداشته باشه، تیب مولد پیدا کنن نمیدونم مساکنشون چی باشه. نه خب محسب حالا عرایز ما یه خلاصه کنیم، چون بعد و این است که چون طول کشی راجع به این که اذن معصوم شرط یا نه، پنج وجه ذکر شده بود برای اشتراح. اذن معصوم بود، چی اجماع بود، دو تا وجه عقلی ذکر شده بود که اون وجه عقلی رو از منظر باره نقل کردیم، دو تا روایت بود که یکی روایت مرسله وحدا بود، یکی هم روایت معاویت ابن وحد، که این وجود تمسک شده بود برای اینکه شرطیت هست. عمده دلیل از این ادله‌ای که ما از این وجود خمسه ما تکیه کردیم براش روایت معاویت ابن وحد بود که از او استفاده کردیم برای اینکه شرط هست برای ثبوت خمس. ولی اونجا ما یه تیکه عرض کردیم، گفتیم شرط ثبوت خون عبارت از ابن امام و بدون ابن امام خمسی نیست، اما خمسی نیست آیا جز الفال یا مال خود مردم اصلا احتیاج به تخمیس ندارن؟ مگر خمس ارباب مکاسب اونها یه چیز دیگه است، از باقی غنیمت اصلا تخمیس در کار نیست، یا همش مال امامه؟ از این جهت ساکته. پس برای اثبات انفال بودن این به درد نمیخوره، برای نفی خمس بودن به درد میخوره که از امام شرط برای تخمیسه. این تیکه بمانه چون این دخالت داره در این چیزای بعدی. پنج وجه دیگه در مقابل این وجود ذکر شد که اونها هم اقتضا میکرد بعضی ثبوت خمس، بعضش مثلا نفی انفال بودن، مختلف تعبیران. یکیش مثلا اونی که ثبوت خمس، اون آیه کریمه بعضی از روایات مثل روایت علی وسیر، البته منتها در مورد خاص علی وسیر، روایاتی که مثل روایت عسکری تفسیر امام حسن عسکری که می گفت بر این که سبی و حق ما به پیغمبر عرض می کنه، از تعمیر که شما می دونید که بعدا میان اشخاص مسلط می شن که حق ما رو از سبی و چیز می خورن، سبی و غنایی می خورن، که به اونا تمسک شده بود. که یه قسم روایت هم این بود که ما گفتیم اینا دلیلی معلومی دلیل خلاف باشه، اینا آخه استدلال کردن که معلومش خمس هست ولو به دنیا ازم باشه، میگه ممکن اینا چیزای معلوم باشن، حضرت امیر هم اینا عرض میکنم اشاره باشه به همین دوره خلفا، جنگ هایی که دوره خلفا میشده، همین هایی که معزون هم بودن، یعنی با تصویب امیر المومنین هم این جنگ ها واقعی شده، ولو راجع به تقسیم قناعیم و نحوه اینها اونا کوتاه می آمدن، خلاف انجام می دادن، ولی نفس جنگ و فتوحات اینا رو مورد تصویر قرار گرفته بود. اینا این روایات و یا عدو یستلم که تعبیر شده در بعضی از روایات اثبات خمس شده، که اینا هم عرض شد که اگر اطلاق هم داشته باشه فرزن راجب خمس غنائم هم اطلاق داشته باشه راجب ارواح مقاصد نباشه، اینا یه اطلاقات از قابل تخصیص. یا محقق اردبیلی غیر از آیه و این دست روایات و اون وقت تمسک کرده بود به اینکه مال اشخاص را میشه تملک کرد، مال کفار حربی رو، یا اون که انفال را خواسته ذکر بکنه حصر کرده به یه عده مردمی که اینا ما عرض کردیم یه کلیات قابل تخصیصه و این چیزا بود. چیزی که من میخوام عرض کنم اون عرض نکرده بودیم و این بود که ما در این مطلب گیر کردیم در روایات، که ما استفاده کردیم به حسب اون روایاتی که برای اثبات خمس شده بود، نفی خمس شده بود، گفتیم صحیح معاویت ابن وهب نفی خمس میکنه، ولی آیا جز انفال یا مال خود مردمه چیزی در نمیاد. این دوتا ادله ای را که محقق اردبیلی ذکر کرده برای معارضه با ادله طرف مقابل به درد ما خوب میخوره. برای نفی انفال بودن اون روایاتی رو که حصر کرده انفال رو در یه عده امور، خب این نفی انفال بودنش میکنه. یا اونی که میگه اگر اشخاص خودشون رفتن کفار حربی رو غلبه کردن به اون خودشون مالک میشن، برای نفی انفال بودن خوبه. پس ما نفی خمس را از روایت معاویه ابن وهب میکنیم و نفی انفال بودن هم از این دو دسته ادله ای که محقق اردبیلی ذکر کرده. در نتیجه این است که نه اصلا خمسی نداره، اگه خمسی در کار بود و مال خود مردمه جز انفال